برف می بارد. گل سرخ. نویسنده اصغر فکور، بخش ششم.
لادن، دوست داری عید بیای جاسک؟ برگشتانی با ماشین خودمون برم گردیم تبریز. ها، نظرت چیه؟
اسفند ماه سال 1358 بود و بازارها حسابی شلوغ بود. مردم خودشان را برای عید نوروز آماده می کردند. برای من که شب و روز درس می خواندم و فرصت رفتن به جایی را نداشتم، مسافرت ضرورتی بود که بیشک و تردید در هوا می قاپیدمش.
نکیو پرسش؟ حتما میام. چند روز پیش از تحویل سال به جاسک آمدم. فرصت خوبی بود تا با دوستانت و همسرانشان آشنا بشوم. قرار بود 15 فروردین با هم برگردیم. اما آنقدر برای مسافرت‌های کوتاه وقت گذاشتیم که تا چشم باز کردیم دیدیم آخرهای فروردین است. وقتی می‌خواستیم به تبریز برگردیم گفتی
تو که از درس و دانشگاه افتادی، یه روز بریم زایدان و وسایل خونه بخریم و بعدش برگردیم.
بچه درسخانی که برای 10 دقیقه دیر رفتن به کلاس دست و پایش می لرزید، زده بود به سیم آخر. گفتم، بریم. از آن بریم هایی گفتم که یعنی تا ته دنیا هم بخواهی بروی من هستم. حالا به جای آن پژوی خسته و به قول خودت قارقارک، یک سواری تویتا خریده بودیم که خستگی مسافرت را به تن ما نمی گذاشت.
چی بخریم لادن؟
ما که چیزی نداشتیم. از قاشق و چنگال و نمک پاش تا الا ماشاءالله. خانه ما خالی بود، اما دوست داشتم 2 وسیله را حتما بخریم. گفتم اول یه رادیوی چند موج برای تو میخریم. باورم نمیشد با گفتن این حرف اشک در چشمت جمع بشود. میدانستم عاشق گوش دادن به رادیو هستی. هر جا هم میرفتی رادیو را از خودت جدا نمیکردی. با همان چشمهای نمدار خندیدی و گفتی
حواس هوای تازه کردی خانم.
از پیشنهادم خیلی خوشحال شده بودی. این را از برق چشمانت متوجه شدم. قبول کردی و به زاهدان رفتیم که آن روزها بازار پر رونقی داشت. از دومین وسیله حرف نزدم و به اصطلاح رعایت حال زندگیمان را کردم. اما وقتی وارد بازار شدیم درست دست گذاشتی روی همان وسیله و گفتی اینم یه تلویزیون رنگی که میدونم خیلی دوست داری. اصرارم بر این که فعلا ضرورتی ندارد کارساز نبود. هرچند که دوست داشتم تلویزیون داشته باشیم. آن روز علاوه بر رادیو و تلویزیون چند پتو هم خریدیم و به طرف تبریز راه افتادیم. بهار بود و روی شاخه درخت ها پر از پرنده بود. جای تاول ها را پوستی نازک و سفید رنگ گرفته. این نشانه عملکرد سیستم دفاعی بدنت است که به درمان ها خوب جواب داده است. اما وقتی به حسرت پروفسور بو نگاه می کنم، دلم هوری می ریزد. به دنبالش از اتاق ICU بیرون می آیم. ماسک را از روی دهانش بر می دارد. حالا بهتر می توانم شک و تردید را در چهرهش ببینم. با نگرانی که این روزها قفسه سینه‌ام را تنگ کرده، از او خواهش می کنم از نتیجه معاینات بگوید. ابروهایش را بالا می برد و نفس عمیقی می کشد.
متاسفانه وضعیت ریش خوب نیست. این نشانه خوبی نیست.
نگرانی پروفسور بیمورد نیست. حتی زیر دستگاه اکسیژن هم به سختی نفس میکشی. اما من با دیدن نشانه های بهبودی که در زخم تاول ها به وجود آمده امیدم بیشتر شده است. بارها دیدم بیماری که همه از او قطع امید کرده بودند از تخت پایین میآید و همه معادلات پزشکی را به هم میریزد. چقدر محتاجم به روزی که این اتفاق برای تو هم بیفتد و همه ی حساب و کتاب های دنیا در یکی از همین شبها و روزها به هم بریزد. نباید بگذارم بوی ناامیدی به مشام تو برسد. اگر ریه‌ات از سم نامردی دشمن آلوده است، قلبت هنوز پاکترین و زلالترین تپش ها را دارد. باید به پروفسور بگویم من با نیروی عشق به جنگ ناامیدی ها رفتم و تا آخرین رمقی که در جانم باشد دست از نبرد بر نمی دارم. همه این حرفها را در ذهنم فریاد می کشم و در آخر می گویم پروفسور، مصطفی زندگی و مرگ من است. پروفسور بو آهسته سر تکان می دهد و زیر لب می گوید باور می کنم. پرستارها گویی دیگر کار مهمی ندارند. دستگاه ها را کنترل می کنند و می روند. جانت فهمیده که حالم خوب نیست و بهتر می بیند که حرفی نزند. دوباره روی صندلی پشت دیوار شیشه‌ای می نشینم. اینجا قرارگاه من و توست. عقربه های زندگیم از لحظه‌ای که روی این صندلی می نشینم و با تو حرف می زنم شروع به کار می کند. انگار فکر کردن به گذشته ها دلچسب تر از آینده نامعلوم است. صدای چی بود مصطفی؟ ماشین را کج و کله کنار جدول خیابان پارک می کنی و پیاده می شوی. فرح با ترس می گوید
آقا مصطفی بیایید بریم، شاید ضد انقلاب بمب منفجر کرده.
از ماشین پیاده می شوم و به دنبال آثاری از انفجار می گردم. رادیو را روشن می کنی و آن را به گوشت می گذاری. شدت لرزیدن زمین آنقدر زیاد بود که فکر کردیم زلزله شده. از رادیو صدای آژیر به گوش می رسد. دستم را می گیری و می گویی این که می شنوی آژیر قرمزه، یعنی حمله هوایی. خواهرم سرش را از پنجره بیرون آورده. با شنیدن حرفای تو جیغی کوتاه می کشد. حالا صدای آژیر از بلندگوهای مسجد هم پخش می شود. هیچ درکی از معنی حمله هوایی نداریم. خیابان شلوغ شده و در لابلای حرفهای پراکندهشان اسم پایگاه هوایی تبریز را می شنوم. با عجله سوار ماشین می شویم تا به خانه برگردیم. ساعت حدود 2 بعد از ظهر است. 31 شهریور بود و 7 روز از مرخصی 15 روزه تمام شده بود. دیشب با فرح قرار گذاشته بودیم به بازار برویم. چند ماهی بود که شوهرش به گمرک مرز بازرگان منتقل شده بود. از آنجایی که دلتنگی های ما هیچگاه برای هم تمامی نداشت، با دخترش آمده بود تا چند روزی با هم باشیم. اما مگر فکر شروع تجاوز جنگی دشمن می گذاشت آرام و قرار داشته باشیم. مشغول خوردن نهار بودیم و به اخبار ساعت 2 تلویزیون هم گوش می دادیم. مجری از بمباران اکثر پایگاه های کشور خبر می داد. می دیدم که از شنیدن اخبار ناراحتی و گاهی مشت گره می کنی. پرسیدم جنگ شروع شده؟ آب لیوان را سر کشیدی و گفتی این قضیه بو میده. عراق کوچکتر از این حرف است که بی حمایت آمریکا غلط اضافه بکنه. از آن روز شبه جنگ همچون مهمانی ناخوانده و سمج در خانه ما روی دیوارها، روی زبان و نگاه ما قیقاج میرفت. با اوضاع پیش آمده معلوم بود که مسئولیت آدم ها چند برابر می شود. شکل زندگی در فضای جنگ زده کشور عوض شده بود. شبها در استراب بمباران هوایی، روزها به فکر شب که آیا زنده خواهیم ماند؟ باید زمان می گذشت تا قوی بشویم و مرگ را به سخره بگیریم و مرگ تنها مقابل عشقی است که زانو می زد. دوره طرح 1 ساله تمام شده بود و می‌خواستی به تبریز برگردی. من سال 4 پزشکی بودم که تو در نیروی هوایی مشغول به کار شدی. هر دو به شدت مشغول درس و کار بودیم. جنگ تحمیلی به مردان و زنان احتیاج داشت. از برادرت خبر آوردی که مشتبه می‌خواد بره جبهه. با سر پرشوری که داره برای خودش و زن و بچه‌ش نگرانم. همه نگران هم بودیم. اما آنها که باید با متجاوز می‌جنگیدند این بهانه ها را برای نرفتن به جبهه های جنگ دوست نداشتند. هر روز که می گذشت انتظار روزهای بدتری را داشتیم. اما می دیدیم جنگ هر روز مردم را به هم نزدیک می کند. وقتی گفتی می خواهم یه مطب تو منطقه محروم تبریز بزنم. فهمیدم تو هم سلاح خودت را به دوش گرفتی و آهنگ عزیمت داری. با اینکه فشار کاری زیادی داشتی حتی 1 روز حاضر نبودی در مطب بسته باشد. در یکی از همین ایام به من گفتی روزایی که من کشیک دارم تو برو مطب. آمادگیم در حدی بود که بتوانم بیمارهای عمومی را تشخیص بدهم، اما از مشکلاتی که میتوانست پیش بیاید نگرانی داشتم. تنها عامل آرامشم پشتیبانی تو بود. تو که ترسو نبودی لادن، هر مشکلی داشتی به من زنگ بزن، راهنماییت میکنم. چه روزهای خوبی بود مصطفی. دست در دست هم کوله سربازیمان را به دوش گرفته بودیم و موتور محرکمان عشق بود. نه آه و ناله می کردیم و نه از خستگی از پا می افتادیم. در همان خانه اجاره‌ای خوش بودیم و گذر زمان را متوجه نمی شدیم. راستی دیدی؟ 1 سال اومد و مثل برق و باد گذشت. هیچ وقت آن شبی که از خستگی نمی توانستی چشمانت را باز کنی فراموش نمی کنم. گفتم خیلی به خودت فشار نیار. ما هنوز اول راهیم. لبخندی زدی و گفتی درست اول راهیم. همین اولم باید قدم‌های محکم برداریم. اول متوجه منظورت نشدم، چون همه شاهد تلاش‌های شبانه روزی تو بودند. باید می‌فهمیدم تو آدمی نیستی که با رسیدن به اولین قله فکر کنی فتح الفتوح کردی. میخوام تو کنکور تخصصی شرکت کنم. خبر غافلگیر کننده ای بود. هر دو میدانستیم در صورت قبولی باید سختی ها را چند برابر بیشتر بپذیری، چون قرار نبود با معرفی نیروی هوایی در کنکور شرکت کنی. برای تو که انگیزه قوی داشتی، فکر کردن به موانع مسیر محال بود. برای همین حتی یک کلمه از سختی های پیش رو را به زبان نیاوردی. اولی ماه پاییز سال 61 بود که دوباره کوله بارت را بستی. در کنکور تخصصی قبول شده بودی و به تهران می رفتی تا در جراحی بیمارستان فیروزگر تحصیلت را ادامه بدهی. مراقب خودت باش لادن. سعی می کنم در هر فرصتی که پیش بیاد به تلفن بزنم. تو هم هر کاری داشتی خبرم کن. این بار که می رفتی احساس تنهایی کردم. آغشته‌ات شده بودم هم سفر. خانه کوچک ما بدون تو حقیر و سرد به نظر می آمد. اگرچه می دانستم روزهای سخت و پرتلاشی در انتظارت است و باید لبخند و آرزوی موفقیت را بدرقه راحت کنم. برو به سلامت. تو هم مراقب خودت باش. فصل جدیدی در زندگی ما آغاز شده بود. خبر داشتم دو برابر دیگران کشیک می دادی. شبها در بیمارستان نیروی هوایی بودی و روزها در بیمارستان فیروزگر. خسته شدی مصطفی؟ حالا روزت را که از پشت تلفن نمی توانستم ببینم. وقتی هم حرف می زدیم آنچنان پر انرژی و گرم کلمات را به زبان می آوردی که اگر خبر نداشتم فکر می کردم خوشخوشکی داری برای خودت. راستی لادن، یه خبر خوب برات دارم. الان بگم یا بعدن؟ هرگاه قرار بود خبری را به من بدهی شک نداشتم طرفی که سود می برد یا قرار است خیلی خوشحال بشود من هستم. این مختصات اخلاقی تو بود. خوشحالی دیگران برایت خیلی اهمیت داشت. با تعجب پرسیدم این چه خبریه که دیر و زود گفتنش فرقی با هم نداره؟ سال پنجم پزشکی بودم و پس از آن دوره انترنی هم شروع می شد. بارها بدون آن که به تو بگویم آرزو می کردم دوره انترنی را در تهران سپری کنم تا آنقدر از هم دور نباشیم. همون شب بود که به من گفتی علوم پزشکی به خانم دکترای زبل مثل خودت احتیاج فوری و فوتی داره. برای انتقالت به تهران باشون حرف زدم، اونام قبول کردن. این خبر خوب خوبتر از تصورم بود، اما من هنوز دو واحد درسیم را پاس نکرده بودم. علاوه بر آن دوره بالینی بیوفیزیک و چشم و گوش را هم نگذرانده بودم. از آنجایی که وقتی قرار باشد دریچه ها باز بشوند، همه عوامل دست به دست هم می دهند و شرایط فراهم می گردد، من یک بار چشم گشودم و دیدم در علوم پزشکی هستم. برای پاس کردن واحدهای درسی هم به بیمارستان طرفه رفتم. از قلب پاک و نیت خیر تو بود مصطفی. کاش چشمهایت را باز کنی و احساس قدردانی را در چشمهایم ببینی. احساسی که از ذره ذره خوبی‌های تو در زندگی ما نشانه دارد. یادم هست پس از انتقالم به تهران با همان شور و شوق اولین روزهای زندگی رفتیم و خانه ای را در خیابان آزادی اجاره کردیم. دوباره خورشید زندگی گرمایش را به زیر سقف خانه ما ریخت. گفتی تنهایی چقدر سخته؟ خندیدم و گفتم اما دو سال از رزیدنتیت گذشته بود. زندگی ما هنوز مانند گذشته بر مدار تلاشی هدفمند می گذشت. مشغول گذراندن دوره انترنی بودم که مجبور شدیم محل زندگی من را تغییر بدهیم. تابستان در راه بود و در نخستین ماه آن نشانه ها از باردار بودنم حکایت داشت. وقتی مطلع شدی از خوشحالی سر از پا نمی شناختی. لادن، تو بهترین خبر زندگی ما به من دادی. ممنونم. ممنونم خانومم. آنقدر ذوق و شوق نشان می دادی که من در مقابلت کم می آوردم. وقتی پرسیدم دختر دوست داری یا پسر؟ خنده خنده گفتی دوست دارم اولین فرزندم بچه باشه. از این حرفت هر دو به خنده افتادیم و من دوباره پرسیدم نه، واقعا جدی بگو، پسر یا دختر؟ چشمهایت را به حالت فکر کردن کمی تنگ کردی و با آرامشی عجیب گفتی دعا کن با هر جنسیتی که میخواد به دنیا بیاد انسان خوب و مفیدی باشه. بر من فرقی نمیکنه پسر باشه یا دختر. هرچی از سالم باشه و عاقبت به خیر. مگر میتوانستم از حرفهایت منصرف نشوم. از اینکه با انسانی مهربان و فهمیده زندگی می‌کردم به خودم بالیدم. زندگی من دوباره عطر و بوی تازه‌ای گرفت. خوشبخت‌تر و خوشحال‌تر از همیشه بودیم. در اوج مشکلات و سه‌شیفته‌کاری هر وقت به خانه می‌آمدی محال بود که اجازه بدهی دست به سیاه و سفید بزنم. لادن جان، کاش می‌شد هر کاری که تو انجام می‌دادی منم انجام بدم. به خدا شرمنده‌ام خانم. همینقدر از دستم برمیاد. من خوشبخت‌ترین زن دنیا بودم و خوشبخت‌تر زمانی که آن را با تمام وجودم درک کردم. سه روز از فروردین سال 1363 می گذشت که مسافر ما از راه رسید. پیش از آن با هم توافق کرده بودیم اگر پسر بود کوشا و اگر دختر اسمش را پیوند بگذاریم. دو اسم زیبا که توصیف روحیه و شرایط زندگی ما هم بود. چقدر خوشگل این آقا پسر. کوشا را در آغوش گرفته بودی و با او حرف می زدی. هر روز با خودم میبرمش محله کارم. یه نه، مرخصی میگیرم میام خونه. اونقدر ازش مراقبت میکنم تا بزرگ بشه. بعد میفرستمش مدرسه. خودم میبرم، خودم هم میارمش. ولی باید خوب درس بخونه. معلومه که پسر باباش باهوش و خوبم درس میخونه. بعد آقا کوشای ما میره دانشگاه. حالا چه رشته‌ای بخونه؟ چه رشته‌ای نخونه؟ تولد کوشا کام زندگی را برایمان شیرین‌تر کرد. تو ساعت‌ها وقت می‌گذاشتی تا با دوربین عکس‌برداری و فیلم‌برداری این لحظات را ثبت کنی. مصطفی جان، می‌دونم تو خسته نشدی، ولی بچه خسته شد. چقدر عکس می‌گیری؟ انگار می‌خواستی از نفس‌های کوشا هم عکس به یادگار داشته باشی. گاهی تا وقتی که کوشا به خوابی عمیق فرو می‌رفت، از آینده روشن و درخشان با او حرف می‌زدی. می‌گفتی: تا زنده‌ام هوا تو دارم. تو عزیز بابایی، تو قشنگ بابایی. انقدر با او حرف می زدی که خودت هم خوابت می برد. بعضی اوقات سر تکان می دادی و می گفتی: ببخش لادن، زحمت من برای تو کم بود، حالا شدیم دو نفر. دو تا بچه کوچولویی که مامان خانم باید مراقبشون باشه. خوب بود. من عاشق این مادرانه ها بودم. شاید فقط مادرهای خوشبخت می توانند حرفایم را درک کنند. کشتی زندگی من زیر نور زیبای خورشید تو و در بستر آبهای نیلگون شناور کوشا بود و با شتاب به جلو می رفت. تو حالا متخصص جراح عمومی بودی. نوبت من بود تا شانه به شانه جلو بیایم. وقتی گفتم می خواهم امتحان تخصصی بدم، باورم نمی شد تا حدی که انتظارش را نداشتم از من پشتیبانی کنی. تو فقط بچسب به درس و کلاس ها، نگران کوشام نباش، خودم هستم. اگه دیدیم نمیشه مرخصی میگیرم تا دورت تموم بشه. حرفهایت مانند همیشه امید و انگیزه را در من منعکس کرد. کوشا 9 ماهه بود و دوران شیرینش آغاز شده بود. تو نیز همچون عاشقی شیدا نمیتوانستی برای یک روز از او دور بشوی. زمانی را با هم تقسیم کردیم تا شیرینی او را با هم بچشیم. شیرینی گوهر نابی بود که ما آن را از دل خستگی و سختی ها بیرون می کشیدیم. آن روزها برای 1 ساعت از زندگی امان هم برنامه ریزی داشتیم. خبر قبولیم را اول به تو گفتم.
قبول شدم مصطفی. چه رشته ای؟ رشته زنان زایمان قبول شدم. همون تخصصی که دوست دارم.
زندگی ما همیشه جشنی بود که در آن شادی تقسیم می کردند. اغراق نمی کنم که ما حبابی بودیم و تو روشناییش. سال 1364 بود که رزیدنتی من هم آغاز شد. هنوز زیر فشار کار بودیم. آن سالها به دلیل قضیه انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها نتوانسته بودند رزیدنت بگیرند. برای همین قرار شده بود سال 4می‌ها امتحان بدهند و پیش آموخته بشوند. بخش‌ها نیاز مبرمی به رزیدنت داشتند. یادت مصطفی؟ شرایط به شکلی بود که من پس از 9 ماه رزیدنتی عمل سزارین انجام می‌دادم. چه دقت و وسواسی داشتم که همه چیز به خوبی پیش برود. خوشبختانه در این روزها که زندگی ما روی دور سرعت افتاده بود، شوهر خواهرم به تهران منتقل شده بود و فرح عصای فکر و دستم بود تا به خاطر نگهداری کوشا دغدغه‌ای نداشته باشم. اما این سرعت و عجله عاقبت کار دستم داد و در یکی از روزها که به طرف بیمارستان می رفتم محکم به زمین خوردم. تا خودم را به بیمارستان برسانم نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. آنقدر در قید و بند ساعت و دیر و زود رفتم به محل کارم بودم که درد برایم اهمیتی نداشت. به اصرار همکارم بود که رفتم و از دستم عکس رادیولوژی گرفتم. متاسفانه از دو ناحیه شکسته و باید عمل بشین. درد داشتم ولی نمیخواستم باور کنم. با این همه کار و مشکلات و مهمتر از همه جمع و جور کردن کوشا چطور میتوانستم کنار بیایم؟ دلم میخواست تشخیص پزشک ارتوپد اشتباه باشد. آقای دکتر، شما مطمئنید که دستم شکسته؟ دکتر با تعجب نگاه هم کرد و گفت اجازه میدید یه بار دیگه ناحیه درد و شکستگی رو فشار بدم تا متوجه بشید علاوه بر عکس تشخیص بالینی هم همینو تایید میکنه؟ وقتی اسم فشار روی ناحیه درد آمد دیدم تحملش برایم سخت است. خودم هم میدانستم به دلیل فرار از واقعیت تعارض میکنم. چاره‌ای نبود. به تو تلفن زدم و جریان را گفتم. آنقدر فکرم مشغول کوشا بود که حاضر بودم کج و کله هم شده دستم را گچ بگیرند و تمام بشود. با این دست شکسته عملا مانند پرنده یک بال بودم. حالا چطوری می توانستم کوشا را بغل کنم و به این طرف و آن طرف ببرم؟ خدای خودت کمک کن. گاهی اتفاقات به ظاهر کوچک و کم اهمیت در زمانی رخ می دهند که کمترین توان مقابله با آنها را ندارید. شکستگی یک دست قرار نبود مستأصلمان کند، اما کاری کرد که تصمیم گرفتیم برای مدتی کوتاه کوشا را پیش مادرم و به ارومیه بفرستیم. با رفتن او دلمان مانند غروب جمعه ها گرفت. حتی کلماتی را که برای تسکین هم به کار می بردیم نمی توانست حالمان را بهتر بکند. گفتی چه کار کنیم لادن؟ من طاقت دوری کوشا را ندارم. آنقدر دچار احساسات شده بودی فکر می کردم که اگر دل به دلت بدهم اشکت در می آید. به خاطر همین گفتم چاره نداری مصطفی جان، قرار نیست که دستم همیشه شکسته باشه. یکی دو هفته دیگه میریم و میاریمش. این حرفها دوای درد تو نبود، به دنبال چاره ای میگشتی. بیمارستان هم تا آن هنگام مرخصی استعلاجیم را تایید نکرده بود تا به ارومیه بروم. گاهی هر دو بیان که متوجه بشویم سکوت میکردیم و به نقطه نامعلوم خیره میشدیم. باید یک کاری بکنیم.
چی کار میتونیم بکنیم مصطفی؟
راهی که قرار بود این بی‌طاقتی را تسکین بدهد خودت پیدا کردی. یکی از آن شب‌هایی که باز هم قرار بود غمگین باشیم و به کوشا فکر کنیم، با لبی خندان و روحیه‌ای عالی وارد خانه شدی. چه چیزی توانسته بود غم دوری از کوشا را از یادت ببرد و این همه خوشحالت کند؟ وقتی پرسیدم گفتی با یکی از اهرام درباره منطقه محروم موافقت کردن. الان دیگه هم منطقه جنگی محسوب میشه هم محروم. پس فردا میریم نقده. نقده شهرستانی نزدیک ارومیه بود و تو می توانستی بعضی شبها به ارومیه و خانه پدرم بروی. خوش به حال کوشا چه آغوش گرمی در انتظارش بود. آن شب از خوشحالی سر از پا نمی شناختی، نه به جایی زل زدی و نه زانوی غم بغل گرفتی. خیلی خوشحالم لادن. کاش مرخصی استعلاجیت جور بشه و تو هم چند روزی بیای ارومیه. دو روز بعد به نقده و از آنجا به پیرانشهر رفتی. منطقه جنگی بود و ضد انقلاب‌ها بیشتر از عراقی‌ها درگیری ایجاد می‌کردند. در تماس تلفنی که با هم داشتیم گفتی اینجا خیلی کم بوده پزشک داره. خوشحالم که این منطقه رو انتخاب کردم. خبر داشتم حداقل هفته دو شب پیش کوشا هستی. بودن تو کنار پسرمان آرامم می‌کرد. حدود 40 روز از رفتنت می‌گذشت. دستم خوب شده بود، اما برگ مرخصی استعلاجی‌ام هنوز امضا و ابلاغ نشده بود. جنگ در لایه‌های پنهان و پیدایش همه جا را تحت تأثیر قرار داده بود. اگر دلتنگیم برای تو و کوشا نبود ترجیح می‌دادم از خیر مرخصی هم بگذرم و شب‌ها هم برای کمک به همکارانم در بیمارستان بمانم. بفرمایید خانم دکتر، اینم برگه مرخصی 10 روزه شما. با دیدن برگه مرخصی آنقدر خوشحال شدم که بی‌معطلی به پایانه اتوبوس‌ها رفتم تا به ارومیه برسم. 1000 سال بر من گذشت. اتفاقاً وقتی رسیدم که تو می‌خواستی به پیرانشهر برگردی، اشک در چشم‌های مادرم جمع شده بود. بمیرم برات مادر. جمع ما دوباره جمع شده بود. با اینکه کوشا خیلی کوچک بود، اما احساس می‌کردم بودن مادر کنار هم را درک می‌کند. خوشحال بود و دست‌های کوچکش را به هم می‌زد. ما هم محکم بغلش می‌کردیم. تصمیم گرفتم برای 10 روز هم که شده به مشکلاتی که داریم فکر نکنم. 10 روزی که هر روزش مثل برق و باد می‌آمد و تمام می‌شد.
دستت چطوره مادر؟
دستم هنوز درد می کرد و عضلاتش ضعیف بود. این را هنگامی متوجه شدم که کوشا را بغل کردم. حتی نمی توانستم چند ثانیه مقاومت کنم. در جواب مادرم گفتم خوبم، خیلی بهترم. مادرم با همان احساس مادرانه سر تکان داد و گفت لادن جان، من که می دونم هنوز خوب نشده. چرا میگی خوبم؟ همه عوامل، دلبستگی مادرم به کوشا، تمام شدن مدت 10 روز مرخصی من و پایان طرح 2 ماهه تو باعث شد دوباره بدون کوشا به تهران برگردیم. این بار دلتنگی من کاهش یافته بود چون مطمئن بودیم کارها خوب پیش می رود و چند روز بعد کوشا را به خانه می آوریم. از جهتی دیگر فرانک و همسرش هم به تهران آمده بودند. فرانک خانه‌دار بود و گفته بود در اوقاتی که من بیمارستان هستم از کوشا مراقبت می کند. خانم، میتونم کاری برای شما انجام بدم؟ نگاهش میکنم. یکی از آن پرستارهایی است که زخم تاول‌ها را شست و شو می‌دهد. می‌دانم طبق معمول این روزها غرق خاطرات گذشته زندگی‌مان بودم. گویی عادت کردم وقتی سراسیمه در هزار توی زندگی می‌دوم، کسی دست روی شانه‌ام بگذارد و بگوید آهسته‌تر. از پرستار تشکر می‌کنم و بلند می‌شوم. کمرم خشک و بی‌انعطاف است، مانند زبانم که انگار گوگرد روی آن پاشیدند. سرم را که خم می‌کنم، ماه را از پنجره کوچک ته سالن می‌بینم. نگاه کن مصطفی، ببین چه نور روشنی داره. مانند خیالاتی ها انگشتم را به طرف پرتو ماه میگیرم و به تو نشان میدهم. پرستار مشغول کارش است. دیگر مانند روزهای اول چند نفر به دور تختت جمع نمیشوند. یکی میآید، یکی میرود. من با خودم عهد کردم هیچ وقت نپرسم چرا هر روز این اتاق خلوت و خلوت تر میشود و دستگاهی که میزان حجم تنفس تو را اندازه گیری میکند روی پایین ترین درجه میان دو عدد شناور است. من نمیخواهم کسی برایم از علت و معلول حرف بزند. مصطفی من تا پایان عمر از علت هر واقعی میترسم. از نگاه پزشکی که به زمین دوخته میشود میترسم. به من بگو مصطفی، چگونه با این همه ترس به خانه برگردم؟ خانه ای که اگر تو نه زبانم لال. فقط یه بار دیگه چشماتو باز کن، صدامو میشنوی مصطفی؟ فقط یه بار. پاکشان خسته به سوی پنجره می روم. آسمان سرمه‌ای رنگ و پر از ستاره است. یاد شبهای سرد و زمهریر ارومیه می افتم. پدرم وقتی می دید به آسمان نگاه می کنم می گفت از اون شباست که سنگ می ترکه ها. خانه گرم بود و هرگز ترکیدن سنگ را ندیده بودم. اما حالا می توانم معنی آن را در خودم جستجو کنم. صدای شکستن را می شنوم. دعا کن مصطفی. دعا کن این صدای مقاومتم نباشه. کاش از جا بلند بشوی و دستم را بگیری و بگویی لادن، دلت میخواد از این پنجره پرواز کنیم و بال و بال و بال و بال بزنیم؟ از روی دشته و کوها، از روی مزرعه و خونه های بلند و کوتاه، هی بال بزنیم و بریم. اونقدر دور بشیم که یادم بره سینم میسوزه، که یادم بره نفسم میگیره، یادم بره چه نامرد و نامردمانی بودن اونایی که ماشه رو فشار دادن، که یادم بره هنوز سیراب نشدم از دوست داشتن. از جا بلند شو مصطفی، بیا به هر جا که دوست داری بریم. کنار درختای بادام، زیر درختای سیب، بیا بریم به شعرهای پدرت گوش بدهیم. پای نهالهای باغش را چال بیاندازیم و کرتهای آب را باز کنیم. آخر عزیز من، چه وقت خواب است؟ مگر همیشه نمی گفتی زنده باد بیداری؟ چرا عهد می شکنی همسفر؟ تنبل شده ای و خواب ناز پشت پلکت افتاده؟ یا خودت را به خواب زده ای تا من دائم صدایت بزنم؟ از جا بلند شو، ببین ماه چه قوقایی به راه انداخته، ستاره ها چه شب نشینی با شکوهی دارند. مصطفی جانم بگو، چیزی می خواستی بپرسی؟ نگاهم را به گل قالی می دوزم و می گویم نمیشه بذاری بعد عید بری؟ می خندی و می گویی چه فرقی میکنه، من که بالاخره بعد این طرح آخر رو برم. شنیدم قرار چند تا عملیات بزرگ انجام بشه. جبهه ها به پزشک جراح خیلی احتیاج دارن. بعدش خودت که بهتر میدونی، یه اکیپ بزرگیم، تنها که نیستم که.
سرم را که بالا میآورم با چشم و ابرو اشاره میکنی که سگرموهایم را از هم باز کنم و بخندم.
بخند دیگه.
لبخند که میزنم کوشا را بغل میکنی تا به تخت خوابش بروی. مست خواب است و گردنش لق می زند. کار هر شبت است. خواب و بیدار بودنش فرقی به حال تو ندارد. چند دقیقه کنار تختش می نشینی و آرام موهایش را نوازش می کنی. سپس پیشانیش را می بوسی تا شبی دیگر از راه برسد.
هزار ماشاءالله داره برای خودش مردی می شه. سنگین شده.
مشغول نگاه کردن به روزنامه هستم. در صفحه اول عکسی از رزمندگان چاپ شده که یک دستشان را مشت کردند و با دست دیگر اسلحه‌شان را بالا آوردند. روزنامه را از دستم میگیری و میگویی دنبال چی میگردی؟ هر چی میخوای از من بپرس و برات بگم. فکرم مشغول است، اما دقیقا نمیدانم به چه موضوعی فکر میکنم. برای اینکه حرفی زده باشم عکس صفحه را نشان میدهم و به شوخی میگویم جبهه که میری باید کلاهانی هم بذاری. یا شانه بالا میاندازی و با تردید میگویی
نمیدونم شاید. خودت داری میگی جبهه، شاید اگه لازم باشه کلاه خودم بذارم، اصلا هم بگیرم. ما هم سربازیم دیگه.
می دانم حرفایم را به هر طرفی پرت می کنم تا تو حرفی بهتر بزنی و خیالم را راحت کنی. اما نمی توانم. رشته افکارم به هم ریخته. از جا بلند می شوی. دو لیوان آب پرتقالی را که خودت آبگیری کردی می آوری و روی میز می گذاری.
بخور تا یکم فکر و خیالات ناجور از سرت بپره. بخور.
خیره شدم به لیوان و دلم می خواهد آن فکر موزی را که در سرم ورجه ورجه می کند به دام بیاندازم. چه عذابی به من می دهد. لیوان را بر می داری و به طرفم می گیری. از رفتن من ناراحتی؟ به جای جواب دادن آه می کشم و لیوان آب پرتقال را از دستت می گیرم. چرا باید ناراحت باشم؟ زندگی ما همیشه پر از سفر بوده. پر از دوری هایی هرچند دل تنگ کننده. چرا باید فکر و ذهنم را آغشته به تشویش کنم؟ روزنامه را جمع می کنم و می گویم مگه میشه ناراحت نباشم؟ ولی دو ماه که بیشتر نیست. من و کوشا خیلی صبوریم. صبر می کنیم. از خودم و رفتارم تعجب می کنم. کودک بهانه گیری شدم که نمی تواند حرف دلش را به زبان بیاورد. به خودم نهیب می زنم. چت شده لادن؟ از تو بعیده. سعی می کنم پنهان از نگاه تو نفس عمیقی بکشم. باید بتوانم فکرم را از افکار مسموم تخلیه کنم. با صدای زنگ در از جا بلند می شوی. نگاهت نمی کنم. می ترسم استراب را در چشمانم ببینی. از پشت آیفون احوال پرسی می کنی. با خودم فکر می کنم لابد همکارها هستند و می خواهند در مورد اعزام حرف بزنند. کیف اداریت را بر می داری. هاج و واج نگاه می کنم. هراسان می پرسم. کیه؟ لبخند می زنی و می گویی فرح خانم خواهرت. به دنبالت می دوم. در آپارتمان باز است. فرح جلو می آید و بغلم می کند. نفسم سنگین است. با همان هراسی که در دلم بیتوته کرده می پرسم. مصطفی کجا رفت؟ فرح مکمتر بغلم می کند و می گوید. آروم باش لادن. چیزی نشده. به قرآن حالش خوبه. الانم تو بیمارستان بقیت الله بستری. از حرفایش سر در نمی آورم. به بالا و پایین کوچه نگاه می کنم. فرح دستم را گرفته و نمی دانم کجا هستم. می گوید. روپوشتو بیار بیرون. به خودم نگاه میکنم. روپوش بیمارستان را کی پوشیدم؟ کوشا کجاست؟ نکند بیدار بشود و گریه کند. دستم را از دست فرح میکشم. فرانک آن دورتر نشسته. به طرفش میدوم. فرح میگوید صبر کن لادن. به خدا راست میگم چیزیش نشده. به دور و بر نگاه میکنم. انگار خواب میبینم. اینجا که بیمارستان تجریش است. اینها که با دلسوزی نگاهم میکنند را میشناسم. همه همکارانم هستند. چرا پروین جابری اینطور نگاهم میکند؟ با صدای بلند فرانک را صدا میزنم. فرانک تو اینجا چی کار میکنی؟ مهین صفوی میخواهد روپوش سفیدم را از تنم بیرون بیاورد. فرح میگوید لادن جان خودتو کنترل کن. به امام زمان چیزی نشده. باید سرم را روی شانه فرح بگذارم و چشمانم را ببندم. باید یادم بیاید کجا بودم و کجا هستم. پروین با صدای آهسته میگوید قربونت برم آروم باش. فرح زنگ زد تا با هم بیایم دنبالت. نترس خواهر قشنگم. به خدا حالش خوبه. میخواهم بگویم مصطفی الان اینجا بود. نشسته بود روی مبل. درست همینجا. روبروی من. پروین بغض کرد. دکتر لادن به من گوش کن. گوش کن ببین چی میگم. گوشم پر از صدای طوفان است. مثل بوته خشک در هوهوی باد میغلطم و میروم. یکی من را بگیرد. نمیخواهم دور بشوم. مصطفی جان اینجا چه میکنی؟ زخمی شدی؟ نکند میخواهند سر به سرم بگذارند؟ نه. من با کسی شوخی ندارم. اصلا کدام عاقلی میتواند شوخی به این تلخی را در فکرش طراحی کند؟ فرح دستم را میگیرد. چرا این کار را می کند؟ من که می توانم راه بروم. شاید خیال کرده اگر دستم را ول کند کله ملق می شوم و کار دست خودم می دهم. چشمشان ترسیده و شکستگی دستم و آن همه مکافات به یادشان مانده. خوبی؟ سرم را بالا می آورم. پرستار پالتویم را مرتب می کند و لبخند می زند. صورت فرح رنگ می بازد و محو می شود. می خواهم بپرسم من کجا هستم؟ اما با دیدن راننده سفارت پشیمان می شوم و حرفم را قورت می دهم. راننده آرام شمرده می گوید با سفارت تماس گرفتن که بیام دنبال شما. در خدمتم. راننده بیش از این چیزی نمی گوید. عجله ای هم برای راهنماییم به طرف ماشین ندارد. هوا سرد است و مغزم را از تب و تاب دور می کند. احتمالا پرستار هم منتظر است تا هوای سرد حالم را جا بیاورد. روسریم را مرتب می کنم و می گویم ممنونم.
متاسفم، نمیدونستم از بیمارستان با سفارت تماس گرفتن. راننده فقط سر تکان میداد. شاید خسته است. آهسته از پله ها پایین میروم. با هر قدمی که برمیدارم به عقب نگاه میکنم. انگار چیزی را فراموش کردم. پرستار میگوید مراقب باشید. راننده جلوتر راه افتاده. باید فکر کنم چه چیزی را فراموش کردم. به پرستار میگویم لازم به این همه مراقبت نیست، من حالم خوب است. با همه مهربانی که ضرورت شغل پرستاری است نگاه هم میکند و ابروهایش را بالا میدهد. من همیشه به تو نگاه میکنم. هرگز خوب نبودی؟ برای خوب یا بد بودن حالم دنبال جواب قانع کننده ای نمیگردم. این روزها نمیتوانم از زیر نگاه کنجکاو کارکنان بیمارستان سنانتوان فرار کنم. یک بار جانت گفت تو من را به یاد داستان رومئو و جولیت می اندازی و من به او گفتم ما داستان لیلی و مجنون را داریم که زیباتر است. اصرار داشت قصه آنها را برایش تعریف کنم. قول دادم وقتی حال تو بهتر شد قصه را با آب و تاب تعریف کنم. کاش به خاطر دل لیلی هم شده حالت بهتر بشود. مستقیم برم سفارت؟ خریدی؟ چیزی نداری؟ از راننده تشکر می کنم و در دلم می گویم چه فایده؟ خریدم خریدار نداره. و صدای مصطفی در گوشم زنگ میزند که
من که خریدارم خانوم، بی‌انصافی نکن.
لیوان آب پرتقال را روی میز میگذارم. صدای زنگ در خلوت اتاق پیچیده. به ساعت نگاه میکنم و قبل از آن که گوشی را برداری میگویم
من بی‌انصافم؟
لبخند میزنی و به صدای پشت خط گوش میدهی. با اشاره میپرسم
کیه؟
مشغول احوال پرسی هستی. مطمئنم یکی از افراد اکیپ اعزامی به جبهه است. کف دستت را جلوی دهانت میگذاری و آهسته میگویی
فرح خواهرت.
از جا بلند میشوم. این وقت شب چه کار میتواند داشته باشد؟ خداحافظی میکنی و گوشی را به دستم میدهی. در حالی که مشغول حرف زدن با فرح هستم به اتاق کوشا میروی. زمزمه لالایی خواندنت را میشنوم. میخندم. فرح میپرسد چرا میخندی؟ از لالایی خواندنت برای کوشا که خوابیده میگویم. فرح هم میخندد و میگوید
قلب آقا مصطفی مثل آینه پاکه.
حرفامون که با فرح تمام میشود از اتاق بیرون میایی. دوباره لیوان آب پرتقال را به دستم میدهی و میپرسی این وقت شب خیر باشه. حرفای فرح را برایت بازگو میکنم و خبر به هم خوردن مهمانی روز چهارشنبه را میدهم. قرار بود به بهانه ناهار دور هم باشیم.
فرام گفت با فرانک حرف زدیم پنجشنبه بیایم که تو هم تعطیل بشی. منم گفتم هر وقت اومدید قدمتون رو چشمم.
میخواهم تاکید کنم که پنجشنبه را فراموش نکنی. اما وقتی نگاهت میکنم آثار تردید را در صورتت میبینم. میپرسم
چرا داری فکر میکنی؟ پنجشنبه جایی میخوای بری؟
که با صدای راننده سفارت به واقعیت برمیگردم.
عذر میخوام نشنیدم. جایی تشریف میبرید؟
این بار با صدای کمی واضحتر و بلندتر میگویم نه خیر. میرم مهمانسرا. راننده دوباره عذرخواهی میکند و تا زمانی که به مهمانسرای سفارت میرسیم حرفی نمیزند. برای وارد شدن به اتاقی که در تاریکی قوطه‌ور است انگیزه ای ندارم. از سویت کنار اتاقم صدای حرف زدن میآید. فارسی حرف میزنند. احتمالاً صبح بعد از رفتن من آمدند. کلید را در قفل میچرخانم. فکر اینکه تاریکی اتاق مثل دیوی دهان گشادش را باز کرده تا قورتم بدهد تنم را مورمور میکند. نمی ترسم. آن دختره که 15 ساله ترسو سالهاست در گورستانی دور افتاده و ناشناس دفن شده. مصطفی، اینجایی؟ چراغ روشن می کنی؟ هر شب قبل از آمدنم به داخل اتاق زیر چهارچوب در می ایستم و همین جمله را تکرار می کنم. بعد چشمانم را می بندم و تا 50 می شمارم. 1, 20, 50. خواهش می کنم مصطفی، من از تاریکی نجات بده. چشمانم را نیمه باز می کنم. دهان گشاد دیو را می بینم. دوباره همه جا خاموش است. اما من روی رفاقت و مهربانیت حساب باز کردم. مگر می شود چیزی از تو بخواهم و نه بگویی؟ با چشمان نیمه باز وارد اتاق می شدم. دستم که در دست تو است به دنبال کلید برق می چرخانم. آرام فشارش می دم. زیر پلکم پر از روشنایی می شود. با چشمان نیمه باز جلو می روم. در خیالم تو را تصور می کنم که روبرویم ایستادی و می خواهی جلوتر بیایم. گاهی انسان چه دردناک در قاعده بازی زندگی بازی می کند. مصطفی دستم را بگیر به دیوار نخورم. جلوتر بیا. وقتی به کاناپه وسط اتاق می رسم چشمانم را باز می کنم و به هستی و نیستی خیالم خیره می شدم.
تو می روی تا دستهایت را بشوری. من اجاق گاز را روشن می کنم. صدایت را می شنوم.
لادن، چای داریم؟
به سرعت کتری را از آب نیمه پر می کنم و روی شعله بزرگ قرار می دم. چقدر طول می کشد تا آب به نقطه جوش برسد. می گویم
اگه چای کیسه‌ای بخوای بله داریم، ولی چای دم کشته نه. می بینی که با هم اومدیم، یادت رفته؟
از روشویی بیرون می آیی. صورتت خیس است. می روم تا حوله برایت بیاورم. می گویی
این همه دوا و درمون آخرش که چی؟ به نظرت خوب می شن؟
حوله را می آورم و به دستت می دم. آب کتری به تقلا افتاده و کم کم دارد به جوش می آید. وقتی مشغول خشک کردن صورتت هستی به دو دستت نگاه می کنم. اثری از تاول ها نیست، اما جای زخم هایش هنوز هست. می گویم
تو که خوب شدی، به دستت نگاه کن.
به دستهایت خیره می شوی و لبخند می زنی.
آره راست میگی. اینا کی خوب شدن؟
دو بشقاب میوه خوری می آورم و روی میز می گذارم. مثل کودکی که برای اولین بار به درک دیدن دستهایش رسیده. دو دستت را نگاه می کنی. می گویم
شام بخوریم یا میوه؟
نگاهت را از دستهایت بر می داری و ذوق زده می گویی
شام. شام. دارم از گشنگی می میرم لادن خانم.
مردد هستم که به سالن غذاخوری مهمانسرا برویم یا همینجا غذا بخوریم. از تو می پرسم و جواب می دهی.
ما که هر شب همینجا غذا می خوریم. تلفن بزن برامون میارن.
حاشیه های لک افتاده میز را با دستمال پاک می کنم. دوشم ایرا که از فروشگاه نزدیک مترو خریدم با فاصله روبروی هم قرار می دهم و می گویم
مصطفی زحمت بکش خودت تلفن بزن.
شمع‌ها را روشن می کنم. شعله‌شان آرام پیچ و تاب می خورد. گوشی تلفن را بر می داری و شماره داخلی رستوران مهمان سرا را می گیری. یک چشم به تو دارم و چشم دیگرم به رقص شعله های شمع است. لحظه بلند و لحظه کوتاه. انگار می خواهند خاموش بشوند. گوشی به دست ایستاده و دهانت از حرف زدن باز مانده. به طرفت می دوم و گوشی را از دستت می گیرم.
چی شده مصطفی جان؟
نمی توانی حرف بزنی و کلمات انگار در دهانت یخ زده است. سفارش غذا را می دهم و گوشی را می گذارم. با تشویش و نگرانی می پرسم
تو که الان حالت خوب بود، چی شد مصطفی من؟
یک دستت را روی سینه می گذاری و سرفه می کنی. سرفه پشت سرفه. دور دهانت پر از خون شده. مستعصل و هراس زدم. خدایا خودت کمکم کن. سرفه سرفه خون خون. همه جا از خون زخم سینه‌ات قرمز است. مثل کودکی در آغوش می گیرمت و زار می زنم. آرام می شوی. آرام تر از تمام روزهایی که به خاطر دارم. با ما همراه باشید. این قصه ادامه دارد.